ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز خبرهای 19. عزیزان، من ناصر صالحی خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. رکورد شکنی ابتلای روزانه به کرونا در کشور. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد با شناسایی 3712 بیمار مبتلا به کووید 19 امروز رکورد ابتلای روزانه کرونا در کشور شکست. دکتر سیما سادات لاری گفت تا کنون 429193 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 178 نفر در 24 ساعت گذشته تعداد جان باختگان کرونا به 24656 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از ماسک در کشور سیر نزولی دارد و همزمان با این روند کاهشی شاهد افزایش موارد ابتلا و بستری روزانه به علت کرونا در اغلب استانهای کشور هستیم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گفت شعله های جدیدی از آتش کرونا در کشور برافروخته شده است. دکتر سعید نمکی در مراسم بهره برداری از طرح‌های سلامت افزود اگر 90% مردم اصول بهداشتی و فاصله گذاری ها را رعایت کنند و فقط 10% رعایت نکنند باز هم کرونا باقی خواهد ماند. معاون کل وزارت بهداشت هم از بازگشت محدودیت‌های کرونایی به برخی استان‌ها خبر داد. دکتر حریچی گفت در استان قم محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد. در آذربایجان شرقی نیز بخشی از دورکاری‌ها و فاصله‌گذاری‌های فیزیکی اجرا خواهد شد. در تهران هم رئیس ستاد مقابله با کرونا و استانداری درخواست‌هایی دارند که در حال بررسی است. دکتر حریچی افزود در تمام کشورها سرایت پذیری انتقال درون خانوادگی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. وی از مردم خواست از حضور در مراسم ترحیم و تشییع و تجمع و گرد همایی ها در مراکز تفریحی و پارک ها خودداری کنند. هشتمین سخنرانی رئیس جمهور در 75 مجمع عمومی سازمان ملل ساعت 21 امشب به صورت ضبط شده پخش خواهد شد. آقای علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت تمام وجوه جهان امروز متأثر از کرونا است. آنچنان که 75 مجمع عمومی سازمان ملل نیز با سخنرانی‌های ضبط شده سران برگزار خواهد شد و از روزهای شلوغ دیپلماسی در نیویورک خبری نیست. هشتمین سخنرانی روحانی در مجمع عمومی نیز امسال ساعت 9 شب به وقت تهران از شبکه خبر پخش خواهد شد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قیمت خرید تضمینی گندم را که پیش از این در شورای اقتصاد تایید شده بود برای سال زراعی آینده 4000 تومان تعیین کرد. رئیس جمهور در این جلسه بر هدایت و مدیریت نقدینگی به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت همه بخش‌های دولت از تمام روش‌ها و ظرفیت‌ها برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند. و وزیر جهاد کشاورزی گفت عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب هر کیلو 14500 تومان از امروز آغاز شده و با توزیع سراسری از روز شنبه در خرده فروشی ها و عمده فروشی ها تخم مرغ با نرخ مصوب توزیع می شود. آقای کاظم خاوازی افزود در حال حاضر توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در میادین میوه و تربار آغاز و تا حدودی قیمت این محصول در بازار شکسته شده و به ازای هر شانه به حدود 31000 تومان رسیده است. وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد از سوی دیگر صادرات تخم مرغ نیز بسیار محدود شده که این موضوع هم به کاهش قیمت تخم مرغ کمک چشمگیری می کند. ممنون عزیزان از توجه و همراهیتان. دعوت میکنم مشروع اخبار رادیو ایران را در ساعت 21 بشنوید.
بستنی میهن سالاره واسه 25 نفر سالار جایزه داره، سهم هر برنده 25 میلیون میشه، جایزش سفر با خانواده به کیشه. سالاره 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 بستنی هاست، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آنکه بی‌نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یتیم مکه. امیرالمومنین علی علیه السلام پدر یتیمان. بخش‌های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتها.
شبتون بخیر. متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. به اطلاع شما شنوندگان محترم میرساند سخنرانی ریاست محترم جمهوری در نشست عالی رتبه 75 مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب اول مهر ماه 1399 حدود ساعت 21 به وقت تهران از شبکه رادیوی ایران پخش خواهد شد. اما در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی، ورزش ایران.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران
ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، سه‌شنبه شبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و شما برنامه زنده ورزش ایران رو از رادیو ایران شنونده هستید. اولین برنامه پاییز ماست که تقدیم حضور شما میشه. دوستان و همکاران خوب من محمد کیانی تهیه کننده، امید باشباوی، سرکار خانم زهره سربازی و خانم بودقی صدابردارم هستن اینجا و تلاش میکنیم بهترین برنامه رو تقدیم حضور شما کنیم و همچنان معتقدیم غیر از شنیدن خبرهای ورزشی خودمون هم باید ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید. اگه به طور منظم غذا میخورید به اندازه یک ساعت سوخت در بدن ذخیره دارید، اما اگه با خوردن مقدار کمی غذا حس بهتری پیدا میکنید، دو ساعت قبل از ورزش کردن یه وعده غذای کوچک و متعادل بخورید.
هفت و یازده دقیقه سه‌شنبه شب چند تا خبر با هم مرور میکنیم. گرچه بازی پرسپولیس و الدوحیل دیشب با برد 1-0 نماینده قطر به پایان رسید، اگر شنونده ما دیشب بوده باشین دقیقاً لحظه پنالتی که معزلی برای الدوحیل زد رو ما اینجا گزارش کردیم. پنالتی در اون دروازه قرار گرفت و بعد خداحافظی کردیم و آنتن رو به دوستانمون در پخش دادیم و همون یک گل باقی موند و الدوحیل 1-0 موفق شد پرسپولیس رو ببره. اعتراض‌ها به داور سریلانکایی همچنان ادامه داره. سیامک نعمتی گفته که دیروز متأسفانه شرایط بازی خیلی به ضرر ما بود، مخصوصاً داور که یک طرفه قضاوت میکرد. این نظر آقای سیامک نعمتی، نظر آقای نوید مظفری به عنوان یکی از داوران بازنشسته فوتبال کشورمون هم اینه که پنالتی الدوحیل مقابل پرسپولیس اشتباه بود. آقای یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم در نشست خبری بعد این مسابقه خیلی گلایه من بود از شرایط داوری و از این موضوع که بدون اینکه موقعیت پرسپولیس به تیم حریف یعنی الدوحیل قطر بده بازنده این مسابقه شده، که بالاخره حالا امیدواریم پرسپولیس فردا بتونه جبران بکنه و البته فردا که استقلال بازی داره پس فردا پرسپولیس بتونه جبران بکنه و به مرحله بعدی صعود بکنه. هم گروه استقلال و هم گروه پرسپولیس کار به هفته آخر و روز آخر و شب آخر کشیده شده و بسیار هم پیچیده و سخت. اما سری جدول بازی ها رو با هم مرور بکنیم که فردا چهارشنبه دوم مهر ماه سال 99 از ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران استقلال بعد بازی بسیار مهم رو با الاهلی عربستان برگزار کنه. سرنوشت صعود دست خود استقلال، اگر استقلال ببره الاهلی رو تحت شرایطی میتونه صعود بکنه، البته برد 1-0 یعنی همه چی با شورتای عراق مساوی میشه، اون وقت فکر میکنم برن سراغ کارت های زرد و قرمز. استقلال بعد امیدوار باشه و البته محتاطانه بازی کنه که فقط در بازی با الاهلی عربستان کارت قرمز نگیره. به نظرم سود میکنیم اگر با یک اختلاف هم الاهلی رو ببریم. در رابطه با بازی فردای استقلال و الاهلی عربستان، آخرین بازی مرحله گروهی گروه A رقابت‌ها، آقای مجید نامجو مطلق امروز در نشست خبری حاضر شدن و پیرامون بازی فردا صحبت کردن و گفتن مقابل الاهلی محکوم به پیروزی هستیم. ایشون معتقدن که تیم استقلال میتونه مقابل الاهلی نتیجه لازم رو بگیره و به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنه. امروز هم ظاهرا حالا نمیدونم به خاطر عدم هماهنگی بوده، ترافیک بوده، اشتباه ساعت بوده، چی بوده، ظاهرا آقای نامجو مطلق رو دوستانی که قطری که باید میرسوندن به نشست خبری کلی تو شهر چرخوندن و دیر رسوندن و ایشون وقتی در نشست خبری حاضر شدن خیلی عصبانی بودن و گفتن اگر این روال و این روند در روز مسابقه هم باشه من دیگه خیلی شاکی میشم، چون بازیمون با الاهلی خیلی مهمه. اما امروز کنار دست آقای نامجو مطلق در نشست خبری فرشید اسماعیلی هم حاضر شده، بازیکن تیم فوتبال استقلال، و ایشون هم پیرامون بازی فردا با الاهلی عربستان اظهار نظر کرده و گفته که مقابل اشورته از شرایط بازی دور بودیم، الاهلی رو کاملا آنالیز کردیم، آماده هستیم که بازی خوبی رو مقابل نماینده عربستان انجام بدیم و انشالله با برد به مرحله بعدی صعود کنیم. امروز نشست خبری آقای ولادان میلویوویچ سرمربی تیم الاهلی عربستان هم برگزار شد و ایشون در این نشست اعلام کردن که قراره برای خودمون پیروز بشیم، نه شورته و اصلا کاری به نماینده عراق نداریم، ما میریم که استقلال رو ببریم و به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنیم. در رابطه با بازی استقلال و الاهلی عربستان خدمتتون گفتم، اما رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا برای ما فردا ادامه خواهد داشت با جدال شهر خودرو و پاختاپور که ساعت 23:30 دقیقه انجام میشه، بازی که در گروه دو مسابقات کاملا تشریفاتیه و شهر خودرو ببره به بازی مسابقه کنه دیگه تأثیری نداره، شاید صرفا برای بازی تمرینی و یاد حیثیت و اینکه بگن تیم خوبی هستن که انصافا هم هستن مقابل پاختاپور قرار خواهند گرفت. پس فردا هم مسابقات ادامه پیدا میکنه، پنجشنبه 3 مهر ماه از ساعت 9:30 شب دو بازی همزمان در گروه بسیار پیچیده و سخت 3 رقابت ها خواهیم داشت که پرسپولیس بعد با شارجه اماراتی بازی کنه که عجیب اتاوان عربستان و پریشب 6-0 برد و خدمتتون عرض بکنم که همزمان با این مسابقه هم از دوحل و از تعاون با هم بازی میکنن، هر 4 تیم شانس صعود دارن و اوضاع خیلی پیچیده است در گروه پرسپولیس. یک نماینده هم در گروه دی یعنی گروه چهارم رقابت ها داریم، سپاهان مثل شهر خود رو دیگه امیدی به صعود از جدول گروه خودش نخواهد داشت و صرفا یک بازی تمرینی رو مقابل تیم خوب اسد قطر باید انجام بده. دو بازی گروه چهارم مسابقات از ساعت 6:30 بعد از ظهر 6:30 غروب به وقت تهران به صورت همزمان انجام میشه، سپاهان و اسد با هم دیدار میکنن، اسدی که شانس صعود داره، در واقع صعود کرده اسد، و النصر عربستان هم به مساف با العین امارات میره، اسد هم با 11 امتیاز الان ساعت نشین این گروه هست. و اینکه روزنامه اولا چمپ پرتغال نوشته کارلوس پریرا رئیس باشگاه ماریتیمو گفته مشتاقانه منتظر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی هستم تا با اضافه شدن بازیکنان جدید ماریتیمو به ثبات برسیم، و تا گفته میشه تا آخر هفته هم کار انتقال علی علیپور به این باشگاه پرتغالی تمام میشه.
بخشش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
شبتون بخیر. 19 و 18 دقیقه از شما همچنان برنامه زنده ورزش ایران رو از رادیو ایران شنونده هستید. رشته های برخوردی مثل کشتی، کاراته، تکواندو کم کم دارن مجوز میگیرن و این جای خوشحالی داره که دوباره این رشته ها فعالیت خودشون رو آغاز میکنن، البته که خب خیلی تفاوت میکنه با زمان قبل از کرونا، شیوه نامه های سفت و سخت بهداشتی هم طبیعتاً باید رعایت بشه. آقای سید حسن طباطبایی ریاست محترم فدراسیون کاراته الان روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای طباطبایی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر. آقای طباطبایی بله،
عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما جناب آقای عرضه و شنوندگان محترم ایران. هفته دفاع مقدس رو بر همه ایثارگران و رزمندگان 8 دفاع مقدس تبریک عرض میکنم، انشاءالله که همگی ما مشمول دعای شهدا و عزیزانی که سالها برای کشورمون زحمت کشیدن و زنگیدن باشیم
انشاءالله. آقای طباطبایی فقط خواهشم اینه که در طول گفتگو جاتون رو تغییر ندید، چون اول فرمایشات شما یه خورده قطع و وصل میشد، نگران بودیم که ارتباط شاید و قطع بشه تا ما بتونیم تا آخر با شما گفتگو بکنیم. آقای طباطبایی صدای ما رو دارین؟ خب متأسفانه چیزی که پیش بینی می‌کردیم شد، حالا اگه دوستان دوباره با طباطبایی ارتباط رو برقرار کنن جاشون رو تغییر بدن که پیرامون کاراته میخوایم صحبت کنیم. این توضیح رو بدم تا آقای باشگاهی دوباره تماس میگیرن با آقای طباطبایی که امروز جلسه کادر فنی با ریاست فدراسیون کاراته برگزار شده. در رابطه با جزئیات این جلسه حتما آقای طباطبایی به ما توضیح خواهند داد. مجوزهایی صادر شده برای از سرگیری هم اردوها و هم ظاهرا برگزاری رقابت‌های لیگ، مجوزی که پیشتر برای رشته ورزشی کشتی که جزو رشته‌های بسیار پر ریسک برخوردی هست صادر شده و قراره که در سالن 12000 نفری آزادی مسابقات در یک شرایط بسیار خاص آغاز بشه. متوالا اینکه پیک سوم کرونا این اجازه رو بده که اصلا مسابقات برگزار بشه یا خیر مشخص نیست، باید یه چند روزی رو صبر بکنیم ببینیم که آیا شرایط برای برگزاری مسابقات کشتی هست یا خیر. این دغدغه در رشته کاراته، در تکواندو و در سایر رشته‌های رزمی و برخوردی هم وجود داره. فراموش نکنیم که با توجه به اینکه خیلی از ورزشکاران این رشته‌هایی که عرض کردم معیشتشون گره خورده به برگزاری مسابقات لیگ و واقعا چاره‌ای جز برگزاری مسابقات برای کمک به معیشت ورزشکاران نیست، امیدواریم که هم مسابقات برگزار بشه و هم به قول حمید سوریان که بود مصاحبه کرده بود و گفته بود که حفظ سلامت کشتیگیران در اولویت، مراقب سلامت ورزشکارهای خودمون هم باشیم، چون ظاهراً خیلی شیبه تندی داره الان کرونا در کشورمون. مسئولین وزارت بهداشت هم بارها مصاحبه کردن تا اینکه دو روز اخیر و گفتن که ظاهراً همه کشور الان دیگه در شرایط قرمز هست و در بعضی از شهرها هم واقعا شرایط به ویژه تهران، مثلا قم، خوزستان، شهرهایی هستن که استانهایی هستن که شرایط خوبی رو ندارن، ولی خب بالاخره باید که در کنار کرونا زندگی کرد و شیوه نامه بهداشتی رو هم باید خیلی سفت و سخت‌تر از گذشته رعایت کنیم. پیرامون همین موضوعات می‌خوایم با جناب طباطبایی صحبت بکنیم. ظاهراً ارتباط هنوز برقرار نشده، دوستان من دارن تلاش میکنن که بتونیم باشون صحبت بکنیم و ببینیم که جلسه که امروز با کادر فنی با جناب شهرام هروی سرمربی برگزار کردن چه اتفاقی افتاد. البته جزئیات در خبرگزاری ها دوستان ما نوشتند، ولی خب خیلی حتما جذابتر و بهتره که از زبان خود ریاست فدراسیون شنونده باشیم. ضمن اینکه یه نکته هم در رابطه با فدراسیون کاراته وجود داره، بحث خانم حمیده عباس‌علی هست که ایشون باید به کشور آلمان هم سفر کنن. آقای طباطبایی دوباره سلام میکنم به شما.
سلام و عرض ادب، عذر میخوام از اینکه صدای من قطع شد.
خواهش میکنم آقای طباطبایی، من سیر تو پیش توضیحاتی رو دادم، منتها خب اطلاعات رو به صورت ریز در خبرگزاری ها منتشر کردن، ولی چه کسی بهتر از شما که این اطلاعات رو در اختیار ما و شنونده ها قرار بده در رابطه با جلسه که امروز با کادر فنی برگزار کردید و البته آغاز اردوهای تیم ملی کاراته. بفرمایید، خواهش میکنم.
با هماهنگی که با خدمت شما عرض کنم که سکت کرونا وزارت ورزش انجام شد و پروتکل‌های بهداشتی رو که به هر حال مسئولین پزشکی و فدراسیون پزشکی در اختیار ما گذاشتن، ببخشید، ما مرحله اول اردوهامون رو در سال 99 داریم آغاز میکنیم. انشاءالله از اواخر همین ماه انشالله ما پروتکل ها رو آماده میکنیم. امروز جلسه رو با کادر فنی داشتیم، البته ما با بچه هامون در تماس بودیم توی این دوران، مربیانمون هم با ورزشکارانمون به صورت جداگانه تمرین میکردن و هر کدوم از ورزشکاران ما یک ورزشکار در کنارشون بود برای حریف تمرینی، ولی به صورت اردو و تجمیع همه ورزشکاران تا الان اردوی رو برگزار نکرده بودیم. توی این دو هفتهی که در پیش رو هسته قرار شد بعضی از کادر فنی به مثلا آقای حسن روحانی قرار شد به تزیین بده با باقی بهمن عسکری تمرین بکنه، آقای خروی آقای حسنی پور هم تقسیم میکنن با ورزشکارانی مثل سجاد گنجزاده، زاویلدای پورشید، آقای امیر مهدی‌زاده و دیگر ورزشکارانی که میتونن به عنوان حریف تمرینی در کنار بچه ها باشن. انشاءالله اواخر این ماه داریم ارزیابی میکنیم با توجه به این که آکادمی کمیته ملی المپیک در حال بازسازی هستش و امکان استفاده در حال حاضر از اونجا وجود نداره. من فکر میکنم که یک شهرستانی رو از خدمت شما عرض کنم که منطقه گرمسیر هم باشه، حالا یا بوشهر یا قشم، مد نظرمون هستش که انشالله بتونیم شرایط رو فراهم بکنیم، سخت افزار اونجا رو ارزیابی بکنیم، پروتکل ها رو با کارشناسان فدراسیون پزشکی سیستم باحال جا داره ازشون تشکر کنم، از آقای دکتر مسجدی که همیشه محبت داشتن به فدراسیون کاراته و تیم ملی. این کار رو میخوایم انشالله شروع کنیم. بعدا هم با کادر فنی تیم ملی دختران جلسه داریم و انشالله شرایط رو به صورتی پیش ببریم که بتونیم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی شروع کنیم اردوهامون رو و انشالله با هدف این که بتوانیم با حضور قدرتمندانه با حد اکثر ظرفیت تحلیلیمون در المپیک ژاپن تیم ما شرکت
کنیم انشالله. پس آقای طباطبایی، اونطور که من از فرمایشات شما متوجه شدم، اولین اردویی که میخواییم برگزار کنیم قطعا خارج از تهران هست.
ارزیابی اولیه که داشتیم این هستش، اما تهران خدمت شما عرض کنم که هنوز یکی از ظرفیت های ما هستش برای انجام این کار، اما ترجیح میخواییم بدیم که در اونجایی اردومون رو برگزار بکنیم که بتونیم به لحاظ سخت افزاری شرایط برگزاری اردو با رعایت کامل
داشته باشیم. بله. بعد آقای طباطبایی مشخص کردین که اردوی اول با چند نفر در واقع شروع خواهد شد؟
آقای سجاد گنگزاده، ذبیح الله پورشه، بهمن عسکری، آقای مهدی زاده و آقای علی اصغر آسیابانی و احیانا یک ورزشکار دیگه که به عنوان حریف تمرینی در جمع بچه‌ها.
درسته. آقای طباطبایی عزیز، زمانی که ارتباطتون با شما قطع بود من خدمت شنونده‌ها توضیح می‌دادم تقریبا همه رشته‌های ورزشی، فوتبال بگیری تا همه رشته‌ها، خب دغدغه ورزشکاراشون بحث معیشت و برگزاری مسابقات لیگ هست. یعنی می‌خوان تحت هر شرایطی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی لیگ برگزار بشه که از نظر معیشتی بیشتر از این ورزشکاری که شغلی جز ورزش کردن نداره آسیب نبینه. خب منم فکری شده برای برگزاری مسابقات لیگتون، برنامه‌ریزی انجام شده یا خیر؟
ما حقیقت مطلب اینه که چند بار جلسات هیئت رئیسی سازمان لیگ، حالا چه به صورت وبینار یا به صورت حضوری، صحبت‌های مفصلی رو ما انجام دادیم. همونجوری که می‌دونید به هر حال لیگ ما هم لیگ برتر ما هم سوپر لیگ ما به هر حال به خاطر محدودیت‌های حاصل از کرونا نیمه کاره تمام شد و نتونستیم اون چند مسابقه آخر رو به اتمام برسونیم.
بله.
لیگ امسال رو هم خیلی تلاش داشتیم که انشالله بتونیم این کار رو انجام بدیم و به حضور شما عرض کنم بر اساس پروتکل ها در جای متمرکز بتونیم این کار رو انجام بدیم. دغدغه اصلی که ما داریم سلامت ورزشکارای شرکت کننده در لیگ هستش و گاهن هم پیش اومده که تجربه هایی که در مسابقات بین المللی که در حال حاضر داره برگزار میشه، چه در مثلا فوتبال یا در رشته های دیگه مثل تنیس، متاسفانه با رعایت همه گونه پروتکل های بهداشتی ولی ورزشکاران کرونا گرفتن.
بله.
خانواده کاراته به هر حال قشر متوسط و قشر متوسط به پایه جامعه هستن. بیماری یک فرد یک ورزشکار اثرات خیلی به حضور شما عرض کنم سنگینی رو بر اون خانواده خواهد گذاشت. کادر پزشکی ما با حضور به هر حال جمعیتی که کشور ما داره و تیم بهداشتی که ما در کشورمون داریم با توجه به در پیش بودن پاییز دغدغه‌های بسیاری رو برای ما به وجود آورده که ما بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که هر حال ورزش تعطیل نباشه، بتونه کاراش رو انجام بده. روی کردی رو ما به هر حال داریم پیش میبریم که بتونیم به صورت مجازی خیلی کارها رو داریم انجام بدیم. در همین دوران بحث آزمون‌های کمربند ورزشکاران هستش، بحث کاتای مجازی هستش و مسابقات ساحلی رو که تست به صورت پایلوت ما در اصفهان دوستان ما برگزار کردن.
این اولین مسابقه بعد کرونا است، درسته؟ یعنی وسط کرونا است.
بله، اولین مسابقه هستش که هیئت کاراته عثمان اصفهان برگزار کرده. آقای ناظریان زحمات زیادی رو برای انجام این مسابقه کشیدن.
من این سوالم بپرسم آقای طباطبایی که زمانم مدیریت بکنم در تو خانم حمیده عباس‌علی که باید برن به همون کلینیک در هانوفر آلمان هست برای خارج کردن حالا اون پلاتینی که در پاشون هست، این سفر آیا قطعیه؟ چون من یه جایی میشنیدم میخوندم که ظاهرا به خاطر بحث همین تشدید دوباره مسئله کرونا ممکنه حتی ویزا به ایشون ندن که بخوان، چون دعوتنامه ظاهرا اومده ولی بحث ویزا الان مطرح هست.
بله، ایشون ویزا دارن، ویزای بلند مدته.